رومانینگو نمیشه باورم بگذری تو این قفس بذاری دل به پوسه بشه حبس بشه پرندهی بی هم نفس نمونه هیچ اثر از عشقی بیا تا وقت هست نذاری دل به پوسه بشه حبس نشه پرندهی بی هم نفس نمونه هیچ اثر از دوری و بی کسی مست دنیایی که گرفتتت به بازی تا به خود بخوای بیای تو این قمار میبازی کی جز تو میشه کسی از من بگیر غمها تو اینو بدون و بس یه روز میمونی تنها نرو سفر نرو دلم را نمیشه باورم بشکنی تو این قفس بذاری دل به پوسه بشه حبس بشه پرندهی بی هم نفس نمونه هیچ اثر از عشقی بیا تا وقت هست نذاری دل به پوسه بشه حبس نشه پرندهی بی هم نفس نمونه هیچ اثر از دوری و بی کسی نشه پرندهی بی هم نفس نمونه هیچ اثر از دوری و بی کسی
شبتون آرام عزیزان، متشکر از همراهی و همقدمیتون با رادیو نمایش. یک نمایش کوتاه تقدیم به شما.
جوز هندی.
آوردند که انوشیروان عادل را رسم بر این بود که اگر از کسی کاری نیک سر می زد یا هنری می نمود از خزینه دینارها به او می بخشودند. روزی انوشیروان به شکار رفت. در میانه راه از کنار دهی گذر کرد. پیرمردی را دید 90 ساله که بر زمین دانه هایی می کاشت.
خداوند تو را قوت دهد پیرمرد.
بیاری او هنوز از بازوی خیش نانی میخوریم.
ای پیر، با این سختی چه در این زمین میکاری؟
جوز هندی میکارم.
جوز هندی به چه کارت آید؟
خواص آن از شمار خارج است. برایت بگویم از روغنش که مرهم درد مفاصل است. از ساییده آن هم رنگ و بوی قضا دگرگون می شود.
حال چرا اینجا؟ زمین حاصل خیزی به نظر نمی رسد.
در این سالهای دراز دریافتم که باید صبوری پیشه کرد.
در عجبم از این که نمیدانی 10 سال چه بسا 20 سال زمان میبرد تا از این دانه ها درختان برویند و بتوان جوز از آنها برداشت کرد.
سلطان، خود آگاهم که این گونه خواهد شد.
چندان زنده میمانی که آنها را برداشت کنی؟
کاشتند و ما خوردیم، حال میکاریم و بعد از ما خورند.
عجب که مردی فرزانه ای. به خزانه دار خواهم گفت 1000 دینار نصیبت گرداند.
تو را سپاس میگویم ای ملک. هیچ کس از بحر این درخت زودتر از من نخورد و نصیبش نشد.
چگونه؟
اگر من جوز نمی کاشتم و سلطان از اینجا گذر نمی کرد، پس از من سوال نمی کرد و بنده آن جواب نمی دادم. پس این 1000 درم از کجا می افتم؟
عجبا از تو عالم پیر.
پس انوشیروان فرمان کرد 2000 دینار دیگر از خزینه به پیرمرد بخشند، چرا که بار دیگر با فرزانگی خیش سلطان را حیران کرده بود.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانان ما در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندان ما را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندان ما را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان میخواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان. کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
23:45 دقیقه اینجا تهران رادیو نمایش. شنوندگان عزیز شبتون به خیر باشه. و حالا قسمت 4 نمایش تارا رو بشنوید به مدت 14 دقیقه. بازپخش نمایش در ساعت 2:45 دقیقه فردا پخش خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تارا قسمت 4
به نام خدای مهربان و سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که تارا پس از دریافت پیامی از طرف توماس، پسر انگلیسی که ادعا داشت پدر بزرگ تارا داریوش کبیری پدر بزرگ او هم هست، به کنکاش پرداخت و متوجه ارتباط کارولین با پدر بزرگش در جوانی شد. کارولین که خودش رو به داریوش نزدیک کرده بود به فعالیت سیاسی همراه او و مهرداد پرداخت و از همونجا اختلاف نظر بسیاری با مهرداد که در جبهه آیت الله کاشانی بود پیدا کرد. از طرفی ابراز علاقه های او به داریوش باعث شد تا داریوش با او به صورت پنهانی محرم بشه. کارولین بسیار در خط مشی نشریه روی داریوش تأثیر گذار بود و همین امر باعث شد تا مهرداد درباره او تحقیق کنه. مهرداد متوجه ارتباط او با یک مرد ایرانی به نام رشیدیان میشه و به داریوش اطلاع میده. داریوش با شنیدن این خبر آشفته میشه و تصمیم میگیره با کارولین صحبت کنه. اکنون ادامه ماجرا رو بشنوید.
به اون علاقه من شده بودم.
بهش پیشنهاد ازدواج هم دادی؟
نه، فقط یادمه بهار بود و بهارو بعد از اون شب کارولینو بیرون نشریه می دیدم. با هم می رفتیم کافه نادری
که عمو مهرداد نفهمه؟
دوست نداشتم اون منو مرد بی غیرتی بدونه. کارولین گفت مهداد در راه اشتباه میره، نباید پای حرفای کاشانی بشه، نباید فاطمی رو دنبال کنه، نوشته هاش به زیان مصدقه. از اون ور مهداد درباره کارولین به هم فشار می آورد که همه اختیار قلم تو دادی دست اون. عمده ی حرفای کارولین درباره مقاله های روزنامه بود. منم نمیخواستم مهرداد بدونه ایده های نوشتنم از اونه.
بابا جون، از کی عقیده عمو مهرداد با شما و کارولین تفاوت کرد؟
بعد از جلسه ای که پدرم منو مهرداد و به دکتر فاطمی معرفی کرد. مقاله هامونو برای باختر امروز میفرستادیم. البته بیشترم نوشته های مهرداد تایید میشد. کم کم به دکتر فاطمی خیلی نزدیک شد.
شاه خیلی موافق دکتر فاطمی نبود، درسته؟
درسته. البته این فکر انگلیس ها بود که حسرش کنن و مهداد روی این موضوع پافشاری داشت.
درست فکر میکرد؟
آره، امریکایی ها یا انگلیس ها فرقی نداشتن. نواب مرد دینداری بود و انگلیس ها میخواستن به افراد اون برچسب بزنن.
اینا چه هیلیگرهای هستن بابا جون.
بله بله، برای همین مهداد به کارولین در صورتی که من اونو از خیلی از ایرانیای دیگه بهتر میدونستم. اونم به خاطر تزی که نوشت.
پایان‌نامه‌اش درباره چی بود؟
فردوسی و مردم شناسی پارسی.
عجب زن عجیبی بوده این کارولین خانم.
چون ایرانیم نبود بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دعوت شد به یه جلسه که دانشجوها و اساتید ادبیات دانشگاه تهران بودن. البته اینم بگم کارولین آخر مراسم رفت بالا و حرفای سیاسی زد و خارجی ها رو به دخالت در امور ایران محکوم.
چه شجاعتی.
بله، بعد جلسه از طرف کارگزارای انگلیس بردنش و تا 24 ساعت ازش خبری نداشته. و چی به ما گذشت؟ آخر سرم پدر رو انداخت به یه آشناش تو دربار، فهمیدیم بازداشت شده. تو کارگزاری نگهش داشتن و 3 روز بعد آزاد شد. بعد از اون مهداد بهش اعتماد کرد. کارولین سعی میکرد اخبار رو از زیر زبون مهداد بیرون بکشه. حتی اصرار داشت اسرا با ما به کافه نادری بیاد و ساعت ها با هم بحث میکرد.
درباره چی؟
کارولین میگفت اگه شاه بره حزب توده قدرت میگیره، اما مهداد موافق نبود. میگفت باید انقلاب بشه، باید خلع سلطنت بشه.
بالاخره کی موافق شد؟
کارولین با روند مصدق موافق بود و میخواست ما به اختلافات بین مصدق و آیت الله کاشانی دامن بزنی.
پس واقعا دلسوز ایران نبود؟
نه
بابا جون. اگه دختر کارولین ازتون بخواد تست دی ان ای بدین قبول میکنی؟
بعضی از حقیقت ها دونستنش فقط آدم رو بیشتر نابود میکنه.
کدوم حقیقتا؟ میشه برام بگی؟
مرداد ماه 32 بود، چند روز قبل از کودتا.
سلام مرداد.
سلام.
چه سلامی؟ شما نشستین کافه؟
چی میخوری؟ من سفارش بدم؟
من که چیزی میل ندارم. بیانیه رادیو رو شنیدین؟
کدومشو؟
رادیو بیانیه دادی شب یه کودتای نافرجام شده. سرهنگ نصیری رفته مصدق رو دستگیر بکنه، اما نیروی نظامی خودش رو دستگیر کردن.
عزل مصدق رو خود شاه نوشته.
ظاهرا شاه بعد از نوشتن عزل مصدق فرار کرده.
پدرم میگفت ریاهی عملیاتو به مصدق لو داده، اونا هم نصیری رو دستگیر کردن، شاه هم از ترسش رفته شمال.
با یه هواپیمای خانوادگی پرواز کرد. زاهدی هم جانشین مصدق کرد.
تو از کجا میدونی؟
همه میدونن. اون وقت ما هنوز ویژه نامه نشریه رو ننوشتیم.
ویژه نامه؟ چیکار باید بکنیم؟
ما باید کاری کنیم که مردم بیان بیرون. مردم باید شورش کنن. داریو الان زمانشه. حزب توده خواست سلطنت رو تموم کنه. الان دولت مصدق دیگه رسمیت نداره.
مردم زاهدی رو قبول نمی کنه.
میدونی که هندرسون سفیر آمریکایی صبح اومده دیدن مصدق و گفته از نظر اونا زاهدی هست نخست وزیر؟
مردم باید دولتشون رو به رسمیت بشناسن، نه آمریکایی‌ها.
تو شلوغی مردم رو ندیدی؟
آره من دیدم، از میدون بهارستان میام. وزرا اومده بودن. آقای فاطمی هم سخنرانی کرد، گفت باید نظام سلطنتی برچیده بشه و حکومت جمهوری اعلام بشه. من گزارششو نوشتم.
دکتر گفت؟
بله. گفت پهلوی روی ملک فاروق سفید کرده. به نظر من سرتیتر فردا اون باید همین باشه:
سخنرانی احساسی آقای وزیر خارجه.
بقیه کابینه چی میگفتن؟
بقیه کابینه گفتن اعلی حضرت باید برگرده. متاسفانه دکتر مصدق تو این شرایط مجلس و منحل و تقاضای رفراندوم کرده.
این بهترین کاره. کاشانی نباید دخالت.
تو از کاشانی چی میدونی؟
من فقط میدونم که مصدق نباید از کاشانی کمک بگیره.
ما باید یه مقاله بنویسیم، باید شور و هیجان مردمی رو هدایت کنیم.
مصدق نمیخواد مردم بیان از دولتش حمایت کنن. به نظرم میخواد عینی قهرمان بکشه کنار.
خب اگه دوست داره بره، بذارین بره، شما ازش حمایت نکنین.
مملکت هرج و مرج شده.
اینطوری راحت آمریکایی‌ها مهره‌هاشون رو میچینن.
درسته. تو این شرایط فاطمی میخواد سلطنت منحل بشه ها؟ نه، به نظر من نباید اجازه داد فاطمی و کاشانی با افکارشون مردم رو هیجان زده کرد.
نه، موافق نیستم. الان دوره ایه که ما باید به مردم آگاهی بدیم.
الان مصدقه که تونسته امتیاز نفت برای ایران نگه داره.
مصدق خسته است، حوصله یه مبارزه نداره.
بهترین گزینه فاطمی.
نه نه، اشتباه کرد، اون داره تون میره. مردم هنوز شاه و دوست دارن.
دوست ندارن، ازش میترسن.
اما مجسمه پدرشو شکستن، مردم دارن جرأت پیدا میکنن.
من میگم فاطمی داره شورش میکنه، اینطوری فقط توده‌ها رو قوی میکنه، بعدشم خودشو به کشتن میده.
ما باید چیکار کنیم؟
آیت الله کاشانی موافق نیست مردم کشته بشن. مصدق هم تظاهرات رو ممنوع کرده.
البته مردم خودشون بهتر میدونن که چی درسته است. شما چرا به مردم اعتماد نکرد؟
من که نمیفهمم تو چی میگی.
باید زودتر بریم نشریه. بودن شین.
تیتر فردا سخنرانی فاطمی باشه با عکس مجسمه شکسته رضا شاه.
مرداد، من بهت اجازه نمیدم زحمت های داریو رو به باد بدی. با این چیزی که تو میگی نشریه نابود میشه. تو همه ی رویاهای داریو رو آتیش زد.
اون روز مهرداد رفت و من و کارولین یه مقاله بلند بالا نوشتیم. ده دکتر فاطمی رو برای خلع سلطنت زیر سوال بردیم. طبق خواسته مصدق خواستیم مردم سکوت کنن و به طرفداری مصدق به خیابونا نیان تا به توده یا اجازه سوء استفاده از تظاهرات مردمی رو ندن.
بابا جون، نشریتون طرفدارای زیادی داشت؟
بله، همه پدرامو میشناختم. اما خب این راه اشتباه بود. اینطوری توده یا و طرفدارای شاه به عنوان مردم عادی ریختن تو خیابون و یه بار دیگه خونه ی مصدق رو محاصره کرد.
کارولین اشتباه کرد.
پسره نوش بهت زنگ نزد؟
چرا؟ قبل از اینکه بیام پیشتون صحبت کردم. خیلی عجله داره تست انجام بشه، ظاهرن مادرش قراره یه جراحی مهم انجام بده.
سرطان چی هست؟
معده و بخشی از کبدش درگیر شدن بابا جان. ببخشید، با اجازتون من جواب بدم؟ چشم. الو، سلام.
درود.
چه عجب،
شما سرتون شلوغه، سرتون گرم با خیشاوند تازه.
حالا هم خدمت بابا داریوش هستم.
قبلا روز و شب با هم در تماس بودیم.
آدم با همکلاسیش مگه چقدر در تماسه؟
بله، اوکی تارا بانو.
آقا نوید، اوکی نه، بسیار خوب.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. تفکر موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 24 اینجا تهران، رادیو نمایش.